بسم الله الرحمن الرحیم. بنفشه طره مفتول خود گره میزد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، در دو جلسه گذشته در شرح غزل 16 به ویژه ابیات نخستین آن سؤالی مطرح کردم. سؤال این بود که چرا در این ابیات حافظ برای بیان آن اصل از مظاهر طبیعت استفاده کرده است، که در جای خود سؤال مهمی است، لکن پاسخ آن را منوط و موکول کردیم به این که ابیاتی که بیانگر این مظاهر است پایان پذیرد و پس از اتمام آن سؤال و معنا مورد توجه و تأمل قرار بگیرد. من جمله این ابیات بیت ششم بود که در پایان جلسه گذشته بدین صورت آن را مورد تأمل قرار دادیم که طره مفتول یا گره خوردن طره مفتول توسط بنفشه به نحوی می تواند اشاره به مراتب تجلی و ظهور باشد و این را از پیچ و خمها پیچ اندر پیچ های طره و زلف، به ویژه که در اینجا زلف مفتول است، طره مفتول است، میتوان ادراک کرد و استنباط کرد و برداشت کرد. پس بنفشه و گره زدن زلف توسط بنفشه به نحوی اشاره به مراتب دارد و این مراتب البته بدانیم که نسبت به ذات اعتبار از آن رو که عکس یار است ندارد. به زبان دیگر و به سخن دیگر، مراتب در ساحت خود بنا به این که خودند معتبر نیستند، بنا به این که جلوه اویند اعتبار می‌یابند. بر این معنا تأکید می‌کنم، زیرا ماهیت مراتب و ماهیت کسرات نسبت به حق چنین است. چرا روی این تأمل صورت میگیره؟ به این دلیل که صبا حکایت زلف تو در میان انداخت، بنفشه با نوعی فارق بالی به خود مشغول شده بود، مراتب در خود اظهار بی‌نیازی می کردند، در چنین فضایی و در چنین ساحتی ناگهان صبا وزید ظاهر شد و حکایت زلف تو آورد و هنگامی که این حکایت اظهار شد و برملا شد، تمامی بنفشگانی که طره مفتول خود گره می زدند فرو ریختند. نکته بسیار جالب و مهم این که در بیت ششم مصرع اول بیانگر آن است که آن ظرف قابل که عکس ظهور حضرت یار شده بود، آرام آرام در خود به خودیتی میرسید، از برای پاره کردن پندار این حجاب یا حجاب این پندار. صبا وزید و حکایت زلف تو را آورد چون حکایت زلف تو آشکار شد، تکرار میکنم تمامی جلوه های دیگر عالم فرو ریخت. چون آنچه به حقیقت جلوه است و زلف یار است، زلف توست، حقیقت توست، وجود توست. لا وجود الا الله، جز حق وجود دیگری وجود نداره، هستی نداره. و در اینجا اگر بنفشه مورد عتاب پنهان صبا قرار میگیره، دقیقا به این دلیله که در خودیت خود به نوعی تصور کاذب استقلال از ذات رسیده بود. صبا آمد، اصل حقیقت زلف را اظهار کرد بنفشه، و بسیاری از آن جلوه ها که به خودیت پیوسته بودند عرق شرم ریختند، خجلت زده شدند. چرا بر این معنا تاکید میکنم؟ زیرا در بیت هفتم اشارتی به این شرمناکی و خجلت وجود داره. یعنی بعد از اینکه بنفشه طره مفتول خود گره میزد، صباح حکایت زلف تو در میان انداخت، ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. به صورت کامل ما مسئله شرم رو داریم. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. این خاک در دهان انداختن به معنای پشیمانی عظیم نمودن یا به پشیمانی عظیم رسیدن هست، به پشیمانی بزرگ رسیدن هست. یعنی به یک روایت و یک معنا، بنفشه چون حکایت زلف تو را شنید، از شرم در خود فرو رفت. و روایت دوم که بیت هفتم را نسبت به معنای خود می سنجد و ارتباط آن را با ابیات گذشته قطع می کند، این خاک در دهان انداختن نه به بنفشه بیت ششم که به سمن بیت هفتم بر می گردد و باز می گردد. یعنی شاعر می گوید، عارف می گوید، من از این که روی سمن را به روی تو تشبیه کردم و همانند کردم، به دست صبا خاک در دهان خیش انداخت. یعنی چه؟ یعنی از شدت شرمناکی نسبتی که من میان یاسمن یا سمن با تو ایجاد کردم، پشیمانی عظیم احساس نمود. پس به یک روایت از دیدگاه بنده میتوان شرمناکی بیت هفتم را به بنفشه طره مفتول خود گره میزد، صباح حکایت زلف تو در میان انداخت نسبت داد، که با آمدن حکایت تو بنفشه از شدت خجلت و شرمناکی آب شد. و همچنان که گفتم، برخی با استناد به گسسته معنوی میگویند خیر، این شرمناکی به سمن و یاسمنی برمیگردد که توسط عارف با حق همانند می شود. یاسمن هنگامی که به این تشبیه واقف می شود، از خجلت بر خود می لرزد و به پشیمانی عظیم می رسد. هم می توان پشیمانی را برگرداند به یاسمن و سمن، و هم می توان به خود سالک برگرداند، به خود عارف برگردان، که ای خاک بر دهان یا خاک بر دهانم، ای چه نسبتی بود که روا داشتم و چه تشبیهی بود که ایجاد نمودم، یا سمن را با حق سنجیدم و به او همانند کردم. تکرار میکنم، این شرمناکی را میتوان در سه ساحت تعریف کرد. اول، بازگرداندن به بنفشه بیت ششم. دوم، بازگرداندن به یاسمن آنگاه که چون میبیند بین او و حق نسبتی ایجاد شده و همانندی صورت گرفته، به پشیمانی عظیم دچار می شود و این شرمناکی همان پشیمانی است یا از آن پشیمانی است. و نیز می توان بازگرداند به آن عارف و سالکی که این چنین نسبت را ایجاد می کند میان سمن و یاسمن با حق، با حضرت یار. در موارد دیگری هم این تفسیر صورت گرفته است که این گل وقتی این تشبیه را شنید احساس حقارت و شرم کرد و چون خود دست نداشت با کمک باد سبا خاک در دهان خود انداخت، یعنی گفت خاک به دهانم، این چه نسبتی است، من کجا و روی یار تو کجا. اشاره هم به سبا که من کجا و روی یار تو کجا و هم به نحوی به شاعر، لکن عرض میکنم با این روایت که شاید مخاطب این مصرع دوم بیت هفتم به نحوی شاید خود شاعر است، خود آن عارفی است که چنین نسبت‌هایی را ایجاد می‌کند. به هر حال در این ابیات، یعنی در این هفت بیت نخستین غزل شانزدهم، به سه قصه تجلی است و مظاهر این تجلی که گل و بوستان و گلستان و چمن و بزمگاه و سبا و حکایت و زلف و مفاهیمی از این روش. حال برگردیم به آن سؤال که چرا بیشتر بر طبیعت و مظاهر طبیعت توجه و تأمل صورت گرفت. دقیقا به این دلیل که طبیعت تجلی بیواسطه حق است. به نظر می رسد حق در انسان به واسطه متجلی شده است، در طبیعت بیواسطه. فلذا انسان خطا می کند، طبیعت خطا ندارد. گل و گلستان و بوستان خطا ندارند. هر فعلی را به انگیختگی فطری خود درست و کامل انجام می دهند. این درستی و کمال نشان ظهور بی‌واسطه است و طبیعتاً این مظاهر بی‌واسطه قابلیت افزونتری در تشبیه مثالی حضرت یار دارند، در تبیین تمثیلی حضرت یار دارند، تا انسان که البته خلیفت الله است، البته آیت الله است، شکی در این نیست. اما واقعیت قضیه این است که انسان به ما هو انسان صاحب اختیار است، صاحب نفسی است که فجور بوده، هم مخاطب تقوا، فالهمها فجورها و تقواها، فلذا به سنجیدگی عمل می کند نه به انگیختگی. فرق بین انگیختگی و سنجیدگی در عرفان لاوتزو به دقت و تأمل مورد توجه قرار گرفته و در عرفان اسلامی با مفاهیمی چون توکل، چون رضا و چون تسلیم. انگیختگی آن است که شخص خود را به صورت مطلق به طریقت بسپارد، تسلیم مطلق طریقت باشد، به قول لاوتزو دعا باشد تا طریقت او را راه ببرد. اگر در این قلمرو به جای انگیختگی سنجیدگی پیش نمود، چون غایت را نمی داند و نمی شناسد بر اساس و عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم و عسى ان تحبوا شيئا فهو شر لكم، معلوم نیست که درست عمل بکند. طبیعت انگیختگی دارد، بشر سنجیدگی دارد. در سنجیدگی ظهور با واسطه داریم، در انگیختگی ظهور بی واسطه داریم. طبیعت مظهر انگیختگی و بشر مظهر سنجیدگی است، گرچه این سنجش او اگر انتخاب حق باشد ارج و قدر و عظمتی بس گرانبارتر از انگیختگی طبیعت دارد، در این تردیدی نیست. ولی نوع انسان، تکرار میکنم، نوع انسان به سنجیدگی عمل میکند بدون آنچه غایت بشناسد. فلذا تکرار میکنم، معلوم و معین نیست که درست عمل کند. پس یک بار دیگر سوال رو مطرح کنم و پس یک بار دیگر سوالی رو مطرح کنم و پاس بیت نخستین در غزل 16 قصه ظهور و تجلی بیشتر با مظاهر طبیعت بیان شده است. پاسخ آن بود که طبیعت ظهور بیواسطه را داراست و این بیواسطگی او را شفاف می سازد، از برای تبیین جلوه‌گری حضرت یار، تبیین تمثیلی حضرت یار، دقیقا به این معنا. در پایان این مجلس از برای جمع بندی این هفت بیت مستند به تمامی نکاتی که در این چند مجلس عرض کردم، یک بار دیگر این ابیات را می‌خوانم و شما با شنود آن مستند به معانی که به گوش جان شنیده اید حقیقت این سؤال و پاسخ را در متن این ابیات احساس و شهود کنید. خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، و این انداختن همان ظهور است، همان تجلی است، همان از کمون به در آمدن است، همان مرحله فاحببت تو بعد از آن اینی کنتم کنزن مخفیاست، خمین که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. قایت این ظهور من انسان بودم، زیرا این انسان است که انا لله و انا الیه راجعون قابلیت پیوسته به اصل دارد. پس قایت تجلی انسان بود، همان که بنا به آیات قرآن امانت را پذیرفت. بیت اول اشارتی به آن پذیرش امانت هم دارد که پیش از این به آن اشاره کردیم. خمین که ابروی شوخ تو در کمان انداخت، به قصد جان من زار ناتوان انداخت. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، حالا مظاهر طبیعت از اینجا شروع میشه، به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. شراب خورده و خی کرده میروی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. به بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم، چو از دهان تو ام قنچه در گمان انداخت. بنفشه طره مفتول خود گره میزد، صبا حکایت زلف تو در میان انداخت. ز شرم آن که به روی تو نسبتش کردم، سمن به دست صبا خاک در دهان انداخت. همه شما عزیزان رو تا جلسه آینده به خدای ممنون می‌سپارم.